تفاوت فاحش در آمارهای رسمی و برخی منابع مستقل درباره شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید میلیاردها دلار در صندوق‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی برای مبارزه با کرونا کافی هستند. و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به هشت شعبی عراق. خبرهای ورزشی هم پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. اما همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، بر اساس آماری که رادیو فردا تا کنون از اظهارات مقامات رسمی و محلی به دست آورده، شمار قربانیان در این کشور، قربانیان ویروس کرونا، از مرز 4700 تن گذشته. و در همین باره گفتگو میکنیم با همکارم سپیده بهکام که اخبار و تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده، تا با او درباره جزئیات بیشتر این خبرها بیشتر بپرسیم. سلام به تو سپیده، با آمارها در ایران شروع کنیم.
سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز 12 فروردین از شناسایی 3111 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران خبر داد و گفت که بر این اساس شمار کل مبتلایان به این ویروس در ایران به 44606 نفر رسیده و گفت که در مدت 24 ساعت، یعنی از ظهر 11 تا 12 فروردین، 141 نفر هم جان خودشون رو از دست دادند و به این ترتیب شمار کل قربانیان به 2898 نفر رسیده. همونطور که من هر روز هم تکرار میکنم، جمهوری اسلامی همواره در زمینه اعلام آمار و ارقام رویکرد شفافی نداشته. الان هم متهم هست به دستکاری آمار و دادن اطلاعات غلط در زمینه بیماران مبتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا. پس این آمار چندان نمیتونه قابل استناد باشه. رادیو فردا تونسته از اظهارات پراکنده خود مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت آماری رو جمع‌آوری بکنه و این آمار نشون میده که تاکنون دست کم 70108 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در کل ایران بستری شدن یا تحت درمان قرار گرفتن و 4762 نفر هم در مجموع در ایران بستر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادن.
سپیده، دقایقی است که وارد 13 به در شدیم، 13 فروردین در ایران. نگرانی ها از حضور مردم در این روز زیاد بوده. هول و هوش صحبت های مقامات در ایران در خصوص این اتفاقات چه بوده تا الان؟
اتفاقا ساعتی پیش وزارت بهداشت یک پیامک فرستاد به مردم و از مردم خواست که تجمع نکنند در این روز، در روز 13 و اعلام کرد که مراکز تفریحی و پارک ها بسته هست. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران هم اعلام کرده بود که در روز 13 توقف خودروها حتی در حاشیه بزرگراه ها، اتوبان ها، پارک ها و مراکز تفریحی ممنوعه و خودروهایی که توجه نکنن 500,000 تومان جریمه میشن. حسن روحانی هم در صحبت‌های روز گذشته از مردم خواست که 13 به در خانه بمونن. یک نکته که روز گذشته علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران بهش اشاره کرد این بود که در حال حاضر کلان شهر تهران از نظر شیوع، میزان اطلاع و میزان بیماران بستری و مراجعات یکی از کانون‌های کووید 19 است و اما گفتش که بر اساس نظرسنجی های این ستاد 40% از تهرانی ها اعتقادی ندارن متاسفانه به ماندن در منزل.
سپیده، در فرصتی که باقی مونده یه نگاهی هم داشته باشیم به آمار قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در جهان که از مرز 800,000 نفر گذشته.
رضا، خیلی آمار لحظه‌ای در حال تغییر هست. همین الان 846,139 نفر در کل دنیا مبتلا هستند به ویروس کرونا و آمریکا با 180,789 مورد که شناسایی شده در سطح هست. ایالت نیویورک در واقع بحرانی ترین ایالت آمریکا هست، اما بعد از آمریکا بیشتر مبتلایان رو ایتالیا داره و بعد از ایتالیا به ترتیب اسپانیا، چین، آلمان، فرانسه، ایران و بریتانیا قرار دارن. در مورد آمار مرگ و میر، مجموع مرگ و میرهای ثبت شده تا الان 41,475 مورد هست در کل دنیا و ایتالیا بیشترین شمار مرگ و میر رو ثبت کرده با 12,428 مورد.
ممنون از تو همکارم سفیده بهکام بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. اما وزارت خارجه آلمان هم روز سه‌شنبه در توییتی اعلام کرد که ایران برای نخستین بار با استفاده از سازوکار ویژه مالی موسوم به اینستکس تونسته تجهیزات پزشکی از اروپا دریافت کنه. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
پس از ماها کشمکش میان ایران و اروپا، در نهایت نخستین معامله مالی اینستکس با ایران انجام شد. وزارت خارجه آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در اولین مبادله تجاری با ایران، محموله‌ای از اقلام پزشکی از اروپا به ایران صادر شده است. اینستکس سازوکار حمایت از مبادلات تجاری است که فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل تجارت با ایران فارغ از تحریم‌های آمریکا راه اندازی کردند. اما اجرای آن تا کنون آغاز نشده بود. فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، میگوید عزم سیاسی اروپا بر این است که نشان دهد با ایالات متحده هم نظر نیست.
اینستکس از همون زمانی که صحبتش بود که فعال سازی بشه با مخالفت جدی ایالات متحده مواجه شد. یعنی آقای پومپئو بارها و بارها صحبت کرد که دولت فعلی ایالات متحده نمیخواد که به هیچ عنوان روزنه‌ای برای ایران وجود داشته باشه تا فشارهایی که الان روش هست کمتر بشه. ولی اون قسمتی که شاید مهمتر هست عزم سیاسی در اروپا است که نشون بده که با ایالات متحده در این زمینه هم نظر نیست و اروپا حق داره که تصمیم بگیره با چه کشوری میتونه مراودات و تجارت داشته باشه، خصوصا اینکه تحریم‌های فعلی که ایالات متحده وضع کرده به طور یک جانبه بدون هیچ مشورتی و یا کسب رضایت همپیمانان اروپاییش بود. کشورهای اروپایی از این راضی نیستن و یه مقدار شاید بیشتر از این که این مثلا معطوف به حمایت از ایران باشه، بیشتر در مقابل این سیاست تحریم هاست. از این جهت فکر میکنم این سازوکار مهم باشه، ولی در این حال فکر نمیکنم که بتونه تاثیر معناداری در گشایش مشکلات ایران داشته باشه.
اجرای این سازوکار مالی در قالب ارسال اقلام پزشکی به ایران در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همواره از آغاز نشدن مبادلات با اروپا با وجود راه اندازی کانال مالی اینستکس انتقاد کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، میگوید این اقدام هرچند کوچک میتواند جناح وابسته به دولت ایران را تقویت کند.
واضح است که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. اولین تراکنش در واقع یک جست اخلاقی از طرف اتحادیه اروپا است. قابل پیش بینی هم هست که در روزهای آینده طرفداران رهبری حکومت این ماجرا رو به سخره بگیرند. متأسفانه همین اقدام دیپلماتیک کوچیک میتونه جناح حامی دولت رو تقویت بکنه، مخصوصا اینکه حسن روحانی، جواد ظریف بعد از شلیک به قاسم سلیمانی عملا میدان بازی رو از دست داده بودند. میتونه زمینه ساز باشه برای اینکه حکومت ادعا بکنه امتیازی گرفته از جهان غرب، طرفدارانش رو کمی آرام بکنه. میتونه زمینه ساز گفتگوها و مذاکرات بعدی ایران و اتحادیه اروپا باشه که در هفته‌های گذشته عملا متوقف شده بود و میتونه جناح میانه روی طرفدار مذاکره با اروپا و حفظ برجام رو کمی در معادلات داخلی تقویت بکنه.
پس از همه‌گیری کرونا در ایران و افزایش شمار قربانیان این ویروس در کشور، مقام‌های جمهوری اسلامی کرونا را دستمایه اعتراض قرار دادند و بر آن شدند تا تحریم‌های آمریکا را مانع رسیدن کمک‌های پزشکی به ایران اعلام کنند. آنها با خطاب قرار دادن جامعه بین الملل خواهان رفع همه تحریم های آمریکا شدند. اما آمریکا در مقابل اعلام می کند اقلام پزشکی و دارویی شامل تحریم ها نمی شود. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی از فرانسه، به این موضوع اشاره می کند.
به اعتباری می توان گفت گشایش اعتبار مالی 20 میلیون دلاری از سوی اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی هیاهوی بسیار است برای هیچ، چون تا پیش از آن هم اگر اعتبار مالی برای فرستادن کالاهایی چون درمان و دارو و خوراک باشد که این هیچ وقت مورد تحریم‌های آمریکا نبوده است، اگر باشد مورد تحریم‌های آمریکا است، چه در این کانال چه خارج از این کانال. بعد از بحران کرونا بارها مقامات بلندپایه امریکایی اعلام کردند که جزء تحریم ها نیست و حتی خود پیشگام فرستادن کمک به جمهوری اسلامی شدند که رهبر نظام نپذیرفت. در نتیجه این تأثیری جز فرستادن این کمک ها بر ایران نخواهد داشت و امر تازه‌ای هم اتفاق نیفتاده است.
پیش از این مقام‌های دولت ایران از جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار آن شده بودند که محدوده اینستکس باید به همه کالاها گسترش یابد. با این حال برایان هوک نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هشدار داده بود اگر از این سکس به منظور آسان کردن مبادلات غیر مجاز با ایران استفاده شود این کانال مالی نیز از سوی آمریکا تحریم خواهد شد.
و اما مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به درخواست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رفع تحریم‌ها در دوران بحران کرونا اعلام کرده که جمهوری اسلامی باید به گفته او از دروغگویی و دزدی کردن دست بردارد. خانم اورتگاس افزوده که حکومت ایران می‌تواند برای مقابله با کرونا از میلیاردها دلار موجودی در صندوق‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی استفاده کند. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس با انتشار توییتی نوشت که دولت ایران باید از دروغگویی و دزدی کردن دست بردارد و همچنین رهبر جمهوری اسلامی می تواند برای مقابله با کرونا از میلیاردها دلار موجود در صندوق‌های وابسته به خود استفاده کند. این توییت خانم اورتگاس در پاسخ به توییتی بود که محمد جواد ظریف در آن نوشته بود در دوران شیوع کرونا آمریکا جنگ اقتصادی و به گفته او تروریسم اقتصادی و بهداشتی را انداخته و از کشورهای دیگر خواسته بود که از معاونت در جنایات جنگی پرهیز کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در این مورد چنین میگوید:
فارغ از اینکه چه کسی این حرف میزنه درش حقیقتی وجود داره، اینکه در داخل کشور یک اقتصاد دیگری و یک حاکمیت و دولت دیگری وجود داره که مردم از اون به عنوان دولت و حاکمیت سایه یاد میکنن و اندازه‌های اقتصادی این مجموعه از دولت بسیار بزرگتره. کسایی که به دولت هم حساب پس نمیدن، مالیات پرداخت نمیکنن، گمرکات در اختیار اونهاست، واردات و صادرات میکنن و معلوم نیست که اعتباراتی که از این جهت کسب میکنن کجا خرج میشه. این سوال درست استیز اگر اموال مردم رو که منسوب به طاغوت بودن پیش از انقلاب و بعد از انقلاب مصادره کردید و ارزش یک قلم از اونها تنها بیش از 100 میلیارد دلاره، چرا آقای خامنه‌ای در کیسه رو شل نمی‌کنه و از این منبع در شرایطی که دولتش نیازمند 5 میلیارد دلار قرضه خارجی برای توازن بودجه هست از این اعتبار استفاده بکنه برای کمک به دولت؟ حالا بگذاریم آیا این اعتبار شکل خیریه میتونه پیدا بکنه و خرج مردم کرونا زده هم در داخل ایران میتونه بشه یا خیر ما فقط شعار میدیم؟
از سوی دیگر شماری از فعالان دانشجویی در نامه‌ای به مدیر کل یونسکو خواستار رفع تحریم‌های ایران در زمینه محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین صادرات شدند. این در حالی است که دولت آمریکا بارها اعلام کرده که حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌ها نیستند و شرکت‌های ایرانی نیز اخیراً اقدام به واردات تجهیزات پزشکی برای مقابله با کرونا کردند. رضا تقی‌زاده میگوید:
پاسخ این پرسش رو حسن روحانی داد وقتی که علی‌رغم تبلیغات خاص آقای ظریف که ما به خاطر مقابله با کرونا میخوایم تجهیزات پزشکی و دارو بخریم اعلام کرد که تبلیغاتی که وزارت خارجه به راه انداخته برای آزاد کردن دارایی‌های نقدی ایرانه. در حقیقت ایران واقعا احتیاج به کمک به اون صورت نداره که آقای ظریف مدعیش هست. تجهیزات پزشکی رو اگر بخوان باید به سازمان بهداشت جهانی اعلام بکنن و این رو دریافت بکنن و دارو هم تقریبا ایران مثل هند به نوعی به تولیدات داخلی تکیه داره. اون چی که آقای ظریف میگه واقعا واقعیتی نیست که مشکل امروز ایران باشه. شواهد نشون میده که کمترین ارتباطی بین لغو تحریم‌ها و برداشتن محدودیت‌های دارویی برای جمهوری اسلامی دیده نمیشه. اونهایی که به عنوان فعال دانشجویی نامه می‌نویسن در حقیقت سخنان یا خواسته‌های حکومت ایران رو تکرار می‌کنن. در وضعیت کنونی محدودیتی برای واردات مواد غذایی و پزشکی وجود نداره و همین امروز که من و شما با هم داریم صحبت می‌کنیم اروپایی‌ها هم کانالی که تا به حال بیکار مونده بود اینستکس رو فعال کردن و اولین مبادله دارویی و پزشکی برای ایران هست. بنابراین اونچه که اعلام میشه فقط برای دریافت پول نقد و پول نقد رو جمهوری اسلامی در جاهای دیگری برایش محل مصرف پیدا کرده.
در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از محمد مهدی تندگویان معاون وزارت ورزش نوشته است که 3000 تشکل مردم نهاد جوانان در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند رفع تحریم‌های ایران در این شرایط خاص را پیگیری کند. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی نزدیک به دولت حسن روحانی نیز در یادداشتی نوشته است که دولت برای اتخاذ تصمیمات سخت علیه شیوع کرونا رغبتی ندارد و این وجه سیاست یعنی زنده کردن برجام برای رئیس دولت در اولویت قرار دارد. رضا تقی‌زاده در این باره چنین میگوید:
ما در مورد مقابله با کرونا دو سیاست عمده در دنیا داریم که یکیش تعطیل اقتصاد، تعطیل جامعه است و پیشگیری از شیوع این عارضه است و یکی اندک نگاهی به اقتصاد داشتن و اشتغال رو بالا نگه داشتن. جمهوری اسلامی در میانه این دو سیاست قرار گرفته و عملا سیاست خاصی برای مقابله با کرونا نداره، یعنی وقتی اقتصادش اقتصاد مولد نیست و اقتصاد بازاری و دلالی است و حال اعمال قرنطینه هم نمی‌کنه، در جایی قرار گرفته که مردم چوب و پیاز رو با هم می‌خورن، یعنی رکود اقتصادی توأم با محروم موندن از سیاست‌های پیشگیرانه. اون چیزی که میتونست کرونا رو در ایران کم خطرتر بکنه اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات بود، در حالی که دولت به پنهانکاری رو دور کرد.
در جریان بحران کرونا در ایران به گفته آگاهان ظاهرا مقام‌های تهران قصد دارند از شرایط موجود برای رفع کامل یا بخشی از تحریم‌های آمریکا به سود خود استفاده کنند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید. اما شماری از رسانه‌های آمریکایی از آماده شدن نظامیان آن کشور برای مقابله با نیروهای شیعی متحد ایران در عراق و بررسی طرح‌هایی در وزارت دفاع آمریکا برای عملیات در هفته‌های پیش رو خبر دادند. در این گزارش‌ها تأکید شده که نابودی گروه کتائب حزب الله که بخش مهمی از نیروهای هشت و شعبی عراق است در دستور کار پنتاگون قرار گرفته است. احتمال حمله آمریکا به گروه کتائب حزب الله پس از آن مطرح شده که حدود دو هفته پیش در حملات راکتی به پایگاه تاجی در شمال بغداد دو آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی کشته شدند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگو کردم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان و نخست از او پرسیدم که حمله احتمالی آمریکا به کتائب حزب الله بر اساس کدام گمانه ها مطرح شده است.
اولین گمانه زنی های از اونجا شروع شد که 17 ماه مارس نیویورک تایمز گزارش داد که جلسه ای بوده در کاخ سفید آمریکا، در اون هم مشاور امنیت ملی حضور داشته، هم آقای پومپئو و وزیر دفاع، و در اونجا تصمیم گرفته شده که برنامه‌ای برای حمله به کتائب حزب الله انجام بگیره، ولی ادعی مخالفت کردن در اون جلسه. این اولین گمانه زنی. دوم اینکه آمریکا در این دو هفته اخیر 3 تا پایگاه رو تخلیه کرده در عراق، به دو تا پایگاه دیگه رفته، ولی این سه تا پایگاهی رو که تخلیه کرده، یعنی پایگاه دیاره و پایگاه کیوان و پایگاهی که در قائم، این سه تا پایگاه در حقیقت آمریکا میگه ما بر اساس قراردادها و پیشبینی‌هایی که قبلا داشتیم تخلیه کردیم و واگذار کردیم به نیروهای عراقی. بعدن این نیروها همشون نیروهای آمریکایی جمع شدن الان در دو پایگاهی که ظاهراً ازش محافظت بیشتری میشه، در پایگاه الاسد و در پایگاه حریر، و در اینجا سامانه‌های ضد هوایی برپا کرد. و ضمناً اخباری هم در روزنامه‌های عراق مطرح میشه که گویا سفارت آمریکا در بغداد تخلیه شده. همه اینها رو که می‌ذارن کنار هم دیگه، به اضافه این سرصداهای تبلیغاتی که کتائب حزب الله و غیره انجام میده، این مسئله مطرح شده که گویا آمریکا در آستانه حمله به نیروهای کتائب حزب الله است.
آقای صدرزاده، آیا با توجه به تعداد نیروهای آمریکایی که در عراق حضور دارند، این شرایط برای آمریکا مهیا هست تا به یکی از مهمترین گروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران حمله بکنه، با توجه به اینکه گروه کتائب حزب الله از نظر عمق میدانی در عراق دستش بازتر از نیروهای آمریکاییه؟
مشکل برای آمریکا به هر حال جنگ مشکلش، جنگ‌های نامتقارن همیشه مشکل هست، چون به هر حال طرفین از دو تا شیوه متفاوت استفاده میکنن، یکی از شیوه پراکندگی، یکی از شیوه متمرکز. ولی ظاهرا آمریکایی ها به نیروهای طرفدار ایران و به خصوص کتائب حزب الله اخطار دادن که حتما حمله خواهند کرد، چون اونها چندین بار اعلام کردند که تصمیم دارن کتائب حزب الله و بعضی از نیروهای نزدیک به آقای عامری که ما میخواهیم حمله به آمریکا رو ادامه بدیم که آمریکا عراق رو تخلیه بکنه. ولی من فکر نمی کنم که به این زودی و به این سادگی حمله‌ای در پیش باشه، ولی یک امکانی وجود داره و اون امکانی است که ناشی از اتمسفر جوی که الان در عراق هست.
حالا آقای سعدزاده، از نقش عدنان زرفی نخست وزیر جدید عراق که باید از مجلس این کشور رأی اعتماد بگیره، سمت و سوی سیاسی این فرد چقدر در تحولات آینده عراق تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیرات بسیار زیادی خواهد گذاشت. چون آقای زرفی اولا خیلی به آمریکایی‌ها نزدیکه، بعضی‌ها میگن حتی پاسپورت آمریکایی داره و طرفداران زیادی داره در بین جوانان عراقی و در این حال رابطه خوبی هم با کردها و سنی‌ها داره، علارغم اینکه متخصص فقه شیعی هست و ضمناً موفق شده ظاهراً در بین گروه‌های شیعی هم که در پارلمان هست یک شکافی ایجاد بکنه. بخشی از گروه‌های شیعه طرفدارش هستن، بخشی از خبرگزاری‌های عراق گزارش می‌دن که موفق شده حتی پشتیبانی 50% پارلمان رو به وجود بیاره. ولی همونطور که گفتم کتایب حزب الله و نیروهای رادیکال هشت و شبی مخالف آقای زرفی هستن و به همین علت گفتن که انتخاب آقای زرفی باعث خواهد شد که خیلی از توازن‌های سیاسی رو هم بزنه. ممکن است که انتخاب قریب الوقوع آقای زرفی باعث بشه که کتاب حزب الله دست عمل معینی بزنه و به همین علت آمریکایی‌ها فکر می‌کنن که این خود این انتخاب باعث یک تنشی بشه. اینی که باعث تا آینده صعب تر، آینده زیادی هم نخواهد بود. ببینیم که واقعا این اتفاق خواهد افتاد یا نه، ولی واقعیت این است که ایران مایل به درگیری بین نیروهای هشت و شبی و عراق نیست، چون ایران فعلا خودش مشکلات دیگری داره.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در پی انتشار خبر غیرقانونی بودن احراز پست سرپرستی دبیرکل فدراسیون فوتبال، باشگاه پرسپولیس متن استعفای مهدی محمد نبی از عضویت در هیئت مدیره باشگاه را منتشر ساخت. بنابراین با انتشار متن استعفای مهدی محمد نبی از عضویت در باشگاه پرسپولیس، وی تا زمانی که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد وی تصمیمی نگرفته باشد، می تواند موقتاً وظایف دبیرکل را با عنوان سرپرست انجام دهد. طبق مقررات، مسئولان فدراسیون فوتبال نمی توانند در باشگاهی دارای سمتی باشند. محمد رضا فغانی، داور ایرانی که به سوئد پناهنده شده، میگوید روزی به ایران باز میگردم که کشورم آزاد شده باشد. در یک مصاحبه اینترنتی که همکارمان مهدی رستمپور در سایت رادیو فردا با محمد رضا فغانی انجام داده، وی میگوید حراست و فدراسیون فوتبال در راه اعزام برادرم علیرضا به جام جهانی سنگ اندازی کردند و بارها برایش دردسر ایجاد کردند. محمد رضا فغانی در مورد برادرش علیرضا فغانی که او هم به استرالیا مهاجرت کرده و در جام جهانی و المپیک قضاوت‌های مهمی داشته، میگوید صدا و سیمایی که تا دیروز میگفت علیرضا فغانی آبروی ورزش ایران است، دیگر حتی داوری‌های برادرم در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا را پوشش نمی‌دهد. این داور ایرانی اضافه می‌کند در ایران اگر اظهار نظری بر خلاف اهداف مقامات به زبان بیاورید، با شما برخورد می‌کنند و کنار گذاشته می‌شوید. فغانی می‌گوید من روزی به ایران باز می‌گردم که همه مردم از آزادی برخوردار باشند. ستاد مقابله با کرونا در ورزش در اطلاعیه شماره 8 خود اعلام کرد تمام باشگاه‌های ورزشی خصوصی تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهند بود. این تصمیم جهت قطع زنجیره انتقال کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی گرفته شده. احتمال دارد بعد از 31 فروردین ماه نیز طرح تعطیلی باشگاه‌های خصوصی تمدید گردد. و در اروپا، اتحادیه فوتبال این قاره امروز چهارشنبه در یک نشست ویدئویی با حضور رؤسای 55 فدراسیون عضو یوفا در مورد روشن شدن وضعیت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره و همچنین لیگ اروپا تصمیم گیری خواهد کرد. در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا تمام مسابقات لیگ‌های اروپایی به حالت تعلیق درآمده که این تاکنون بیش از 12 میلیارد یورو ضرر و زیان به همراه داشته است.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو اونجا دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضرعلی‌دری براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. این چه بدنیه؟ چقدر لاغر، چقدر چاق، چرا عمل نمی کنی؟ چرا رژیم نمی گیری؟ چرا شلی؟ چرا سفتی؟ سایزت چنده؟ کمتر بخور، بیشتر ورزش کن، از سن و سالت خجالت بکش. چند بار؟ همه شما زنان شنونده این برنامه چند بار، چقدر حرفای از این دست شنیدید؟ خطاب به خودتان یا به زنان دیگر. چند بار کامنت های از این دست در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردید؟ چند بار خود شما به دیگران، به زنان دیگر چنین حرفای زدید؟ اینها تعریف ادبیات سکسیستی و جنسیت زده است. بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم. مثلا در تجربه اخیر فرانک امیری، خبرنگار حوزه زنان در شبکه بین‌المللی بی بی سی. فرانک میتواند هر کدام از ما باشد، من، شما، زنی دیگر یا زنانی دیگر، زنانی که پیش از ما زیستند و زنانی که بعدها در این جهان زندگی خواهند کرد.
گفتم بذار برخصم یه فیلمی هم بگیرم، احتمالا خیلی ها مثل منن امروز. این بذارمش روی اینستاگرام، مگر که بشه شاید چند نفر دیگه هم سر حال بشن.
در این روزهای در خانه ماندن و قرنطینه، این کاری بود که خیلی از زنان و مردان کردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای از رقص خود منتشر کردند. اما درباره زنان اتفاقی که افتاد و اولین بار هم نیست چه بود؟
توهین‌های جنسیتی بود. یعنی تحقیر من به خاطر ظاهرم، به خاطر جنسیتم، به خاطر سنم. و از سوی مردا مثلا یه سری آقایونی بودن که یه آقای اومده و نوشته رقص یائسگی میکنه با این قیافه ایتبیری، تو حالا مثلا یه حرفه خیلی بد دیگه، جنسیتی دیگه. و این آقا دست کم خود 15 سال از من بزرگتره، سنش بالاتره، ولی سن من رو مثلا مایه تحقیر من کرده بود.
تنها شکل بدن و صورت و ظاهر و رنگ مو و آرایش و لباس و سایز و لاک ناخون و این فهرست طولانی نیست که زنان با آن قضاوت می شوند، ارزیابی و ارزش گذاری می شوند، با آن فوش می شنوند یا تحت فشار روانی قرار می گیرند. به همه اینها سن را هم اضافه کنید. شرمساری از سالهای تولد. جامعه و سنت مردسالار از زنان می‌خواهد مدام سالهای زندگیشان در این جهان را انکار کنند. در 60 سالگی 60 ساله نباشند، 20 ساله باشند. برخوردی که خیلی کمتر با موهای جوگندمی و خطوط روی پوست مردان می‌شود.
همین مسئله مثلا یائسگی، خود کلمه از یأس و ناامیدی میاد. این یه نگاهیه که ارزش زن رو گذاشته بر اساس قدرت زاد و ولدشه، و زمانی که اون قدرت رو از دست میده دیگه تبدیل میشه به یک دستگاه و ماشینی که از کار افتاده. یعنی یک نگاه کاملا کالاگونه به زن که براش تاریخ انقضایی در نظر گرفته، و یه فشار وحشتناکی روی زنها که دائما خودشون رو در یک سنی فریز بکنن، انگار یخ زدن توی یه سن خاصی و همیشه باید توی اون سن بمونن. زنها به دلیل تکردن روند طبیعی زندگیشون، یعنی روند پیر شدن، همیشه باید شرمسار باشن و باید پنهانش بکنن، در حالی که این مجوز رو یک مرد داره که روند پیری رو طی بکنه بدون حس شرمساری.
اما این فقط مردان هم نیستند که از ادبیات جنسیت زده در مواجهه با زنان استفاده می کنند. زنان هم گاه آگاهانه و ناآگاهانه مصرف کننده فرهنگی می شوند که جامعه مرد سالار در طول هزاران سال ساخته. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس.
یک پستی تو اینستاگرام هم گذاشتم، فقط یکی از کامنت هایی که خیلی مثلا فحاشی بدی شده بود رو منتشر کردم. یه خانومی که اتفاقا حامی منه و همیشه در حمایت از من کامنت میذاره، اومده زیر پستم برای همین آقا نوشته که چرا حرفایی که لایق خواهر و مادر خودته به این خانوم میزنی. حالا این مثال تو منو اول یاد این حرف انداخت که اینو می‌خواستم دقیقاً بگم که یکی از همون مثالهایی که اون خواهر می‌زنن و متوجه این داستان نیستن که آقا حتی خواهر و مادر اون آدم هم نه. ما به هیچ کس اجازه نداریم توهین جنسیتی و سکسیستی بکنیم.
مهتاب قربانی میگوید از دیدن اینکه زنان چنین ادبیاتی درباره زنان دارند تعجب می‌کند.
زنایی هم که لزوماً خیلی وقتا حتی اکانت فیک نیستن که ما بگیم که اینا ممکنه پشتش مرد باشه. زنایی هن که خیلی هاشونو مثلا خود من میشناسم، به خصوص توی فضای توییتر، ولی میان و خیلی راحت نمیفهمن که در واقع با این فوشی که دارن میدن، با این توهینی که دارن میکنن، دارن اون جنسیت خودشون رو هم زیر سوال میبرن و اجازه میدن که در یک بزنگاه دیگه، یک اتفاق دیگه، دیگران هم بیان به اینها همین توهین ها رو بکنن. مثلا توی همین اتفاق اخیری که افتاد که رقصیدن، خب خیلی من میدم که یه سری زنایی هستن که میان تو توییتر مثلا مسیج میذارن، حالا برای یکی از بچه‌ای که شروع کننده بود، که عجب هیکل داغونی داری، نمیدونم برو چربیای بدنتو آب کن. خب حالا تازه اینا چیزای خوبشه، چیزایی که میشه گفت، ولی وقتی آدم این رو از طرف یک زن میشنوه خیلی براش عجیبه که خود اون زن هم داره به یک زن دیگه در واقع به عنوان یک اوبژه جنسی نگاه میکن. خیلی عجیبه که از طرف زنا ما همچین برخوردهایی رو ببینیم.
چگونه میتوان این فضا رو تغییر داد؟ مصطفی عزیزی نویسنده در تورنتو میگوید بسیاری از رفتارهای مردسالار و زنستیز از سر ناآگاهی انجام میشود. او از تلاش مدام و آگاهانه خود برای نیفتادن در دام سکسیسم میگوید.
بسیاری از حمله های سکسیستی، بسیاریشون، نه همشون، از روی ناآگاهیه، یعنی ناخودآگاهه. یعنی مثلا خود من به عنوان یه مرد خیلی کنترل میکنم خودمو، نه اینی که همینجوری، یعنی برای ماها لااقل نسلی که مثلا توی یک جامعه مرد سالار بزرگ شدیم، یک چیزایی که از نظر روانشناسی بین 0 تا 3 تا 5 سالگی شکل میگیره توی شخصیت آدم و شخصیت آدمو میبنده، خب اینا وجود داره، توی منم وجود داره طبیعتاً، چون توی یه دورانی توی یک زندگی شکل گرفته و بسته شده که مرد سالاری خیلی غلبه داشته و خیلی غالب بوده. و بعد این با تلاش فردی خودم و با مثلا مطالعه و با برخورد با آدم های دیگه، خانم هایی که رشد یافته بودن تو این زمینه و یعنی جلوتر از زمان رو می دیدن چون مورد ظلم مستقیم سر این مسئله بودن، باز شده چشم به یه سری حقایق.
او می گوید شکل تربیت و اجتماعی شدن ما، همه ما در جوامع مرد سالار، سبب شده تا در مواجهه با زنان اول به جنسیت آنها فکر کنیم.
مثلا اگر که یک خانمی یه حرفی رو زده، اولین چیزی که تو ذهن من میاد، یه حرف حالا از نظر من مزخرفی زده، اولین چیزی که میاد تو ذهنم به جنسیتش ربط داره. یعنی این یه چیز، یعنی اتوماتیکوار به ذهنم میرسه بعدی که خودم رو فیلتر میکنم. مرحله رشد، یعنی وقتی که این حالا یه نسلی به وجود بیاد که از کودکی با یک سری مفاهیم دیگری بزرگ شده باشه، اصلا تو ذهنش نمیاد که بخواد خودشو فیلتر کنه. همینجوری که مثلا ما برده بودن به معنای اینه که یه سری برده باشن، یه سری ارباب باشن، تو ذهنمون اصلا نمیاد که بخوایم خودمون رو سانسور کنیم، بگیم که مثلا فلان.
آیا حرف زدن، آیا هشتگ ساختن، آیا تذکر دادن و حتی شرمسار کردن میتواند از راه‌های مبارزه با سکسیسم و ادبیات و رفتار جنسیت زده و ایجاد تغییر باشد؟ مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر:
به نظر من واقعا خیلی خیلی موثره و ما باید در همه جهت‌ها، در همه جا این مبارزه رو ادامه بدیم و ناامید نشیم. الان اگر ما بیایم مقایسه بکنیم مثلا شرایط زنان رو از نظر فرهنگی صحبت کنم، نه از نظر قانونی که در ایران هستش و نه از نظر اون عدم حمایت حکومتی، از نظر فرهنگی اگر بیایم مثلا با 10 سال پیش مقایسه بکنیم، واقعا در داخل ایران، حتی توی فضای مجازی ایرانی ها، خیلی چیزها فرق کرده و همه اینا به خاطر مبارزات مستمر زنان.
و فرانک عمیدی، خبرنگار حوزه زنان در شبکه بین‌المللی BBC:
بریم پورت بکنیم و اجازه ندیم که این قلدری باعث بشه که صدای افراد خفه بشه. در واقع کار دست جمعی باید انجام بشه، باید یک اتحادی انجام بشه تا ما افراد رو بتونیم حمایت ازشون بکنیم، محافظتشون بکنیم در برابر این قلدری، و اجازه ندیم که یک اقلیت قلدر صدای اکثریت رو خفه بکنن.
زنانی که پیش از ما زیستند کمتر فرصت و جرأت حرف زدن درباره رفتارهای سکسیستی جهان پیرامونشان را داشتند. در جهان ما این فرصت‌ها و این جرأت‌ها البته بیشتر است، حتی با بحران کرونا و وسط این روزهای قرنطینه. مرسی، من فهیمه خضری هستم، با شما خدافظی می‌کنم تا هفته دیگر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام